دوستان گرامی همراه هستیم، همچنان با رادیو فرهنگ و ادامه برنامه هامون. امروز در 13 روز از ماه آبان، چون هر یک شنبه در بخش مادرانه ها همراه هستیم با خانم شعله پاکروان و آنچه که در هفته گذشته در این بخش اتفاق افتاد و البته در بخش های دیگر. درود دارم خانم پاکروان، خوش اومد به رادیو فرهنگ.
سلام خدمت شما آقای اوحدی عزیز و همچنین همه هموطنان عزیزم.
درود دارم خانم پاکروان. این هفته‌ای که گذشت، جدا از دستگیری‌های گسترده‌ای که بود، عدم اینکه نمی‌ذاشتن ملاقات داشته باشن خانواده زندانی سسید، چه خبرهای دیگری اتفاق افتاد؟
آقای اوحدی، من این هفته برای خودم یه هفته خاص محسوب میشه. یکی اینکه دو روز دیگه، یعنی 15 آبان تولد دخترم ریحانه و دیگه توی اون حال و هوا هستم، و همچنین اتفاقی که برای من افتاد اینه که دیروز با خواهر یک اعدامی صحبت کردم. 3-4 ساعت ما با هم صحبت کردیم درباره مسائل مختلف، درباره اتفاقاتی که برای او هنگام اعدام برادرش رخ داده، و به این نکته من توجه خیلی زیادی در واقع کردم دیروز که مسئله ملاقات آخر با یک عزیز چه جایگاهی داره. اونم رو این حساب که این خواهر که برادرش در دهه 60 اعدام شده، البته مادرش از دنیا رفته دیگه، و در واقع خود این زن الان به نوعی دادخواهی داره میکنه، ایشون ملاقات آخر نداشتن، به این معنی که به ناگهان بهشون گفتن که اعدام شده و تموم شده دیگه، به اون معنی. و ایشون جالبه که میگفت ببینید، از دو دیدگاه من ملاقات آخر داشتم، بسیار ملاقات پرفشاریه، ولی همیشه فکر میکنم که خوب شد که اون ملاقات سخت بود، ولی خوب شد انجام شد. این دوست، این خانم، این خواهر بازمانده اعدام میگفت که نه، من فکر میکنم که ملاقات آخر نداشتن بهتره. منو به فکر فرو برد که اینو با هموطنان عزیزم مطرح کنم که واقعا کی میتونه تشخیص بده. ببینید، ملاقات آخر داشته باشی یا نداشته باشی دردناکه، و این به نظرم از دیروز، به نظرم این نکته یکی از مواردیه که اعدام رو واقعا تاکید بیشتری میکنه به اینکه این مجازات زشت و غیر انسانیه. همونطور که گفتم، این خانم به ناگهان بهش خبر میدن که برادر جوونش اعدام شده و تموم شده. نه قبری داره نه چیزی، و مادرش سالها بعد فوت میکنه، در حالی که یکی از آرزوهاش در واقع دادخواهی و کینخواهی پسرش بوده. من نمیخوام وارد جزئیات مطالب به اصطلاح گفته شده درباره این صحبتی که دیروز داشتیم واردش بشم، اما درباره ملاقات آخر که چی هست و چه جوریه. من این ملاقات رو خودم تجربه کردم. این مدلی بود که به ما حدود ساعت 1-2 بعد از ظهر، شاید 2 بعد از ظهر، ریحانه زنگ زد و گفت که مامان، به من میگن که بیاین اینجا و هر کی هم دلتون میخواد با خودتون بیارین، اجازه ملاقات میدن. جمعه بود و فکر کنید عصر جمعه، اصلا یه چیز معمولی نیست که پنجشنبه و جمعه بخوان ملاقات، چون تعطیله، زندان تعطیله، و ما خیلی نگران شدیم، ولی بلافاصله حاضر شدیم. من، شوهرم، دوتا بچه‌ام راه افتادیم به طرف زندان. از اون طرف به پدر و مادر و خواهرم من خبر دادم که اونها هم از خونه خودشون حرکت کردن به طرف زندان. توی راه که من داشتم میرفتم از داخل زندان، چون ریحانه دیگه دسترسی به تلفن نداشت، در واقع اون تلفن هم از دفتر زندان به من کرد، زندانیا و همبندیای ریحانه صحبت از یک هلیکوپتر می‌کردن که در حیات زندان نشسته، و ولی اونا نمیتونن ببینن که کی توی این هلیکوپتر بوده، کی پیاده شده، مثلا چه جوریه و ایناشو نمیدونن. ما به سرعت رفتیم اونجا، من رسیدم دم زندان پدر مادرم زودتر رسیده بودن. مادر من زن خیلی تمیزیه، یعنی خیلی اهمیت میده به اینی که مثلا رو زمین نشین و اینا، ولی اونجا پشت در زندان دیدم رو خاکا نشسته با چادر مشکی و رنگ و روی پریده و دستاش میلرزه. ما اونجا 7 نفری تصمیم گرفتیم که کمی دیرتر داخل زندان بشیم، ولی گریه هامون، رنگ پریدگی هامون، نمیدونم لرزش هامون رو اونجا کنترل کنیم که وقتی وارد زندان میشیم مثلا شوک یا فشار بیشتری از اونی که وجود داره به ریحانه وارد نشه، به خاطر اینی که حرفمون این بود که وقتی ملاقات تموم میشه ما میایم بیرون و همدیگر رو داریم، میتونیم با هم گریه کنیم، با هم حرف بزنیم، با هم داد بزنیم، هرچی. ولی اون بچه به تنهایی باید توی یه سلول انفرادی باشه و تمام بار اون جلسه رو به همراه نگرانی برای جونش، برای به هر حال اصلا چیز ساده ای نیست، اینو باید این بار رو به تنهایی بکشه. به هر حال ما کمی وایسادیم، کمی مادرم آروم شد، بچه هم آروم شدن، خودم و همسرم. به هر حال وارد زندان که شدیم به ما گفتن که چون وارد اتاق به اصطلاح دفتر زندان میخواییم بشین باید چادر سر کنین، چادر زندان. من مخالفت کردم و گفتم که ما همیشه ملاقات اومدیم، ملاقات رو ما با لباس خودمون و من به هیچ عنوان اون چادر خیلی چادر کثیفی هم بود که گفتن مثلا من باید سر کنم من و دخترام. قبول نکردیم که دیگه نامه دادن و گفتن که یعنی کمی اینجا طول کشید، لباس ما همه پوشیده است، ما مثلا پوششمون پوشش نامناسب یا غیر قانونی نیست، و به هر حال قبول کردن و ما رفتیم داخل. توی یک اتاق آقای یوسفی بود که رئیس زندان بود، خانم جم، خانم محمودی، خانم امیری و چند خانم و آقای دیگه و تعداد زیادی افسر به اصطلاح افسر نگهبان. یعنی طوری بود که وقتی که میخواستی مثلا ریحانه رو من بغل کردم میخوام در گوشش حرفی بزنم یا اون میخواد چیزی به من بگه، ما هر طرف میچرخیدیم کسی بود که لبهامونو حتی لبخونی کنه. اصلا اینجوری نبود که فکر کنید یک فضای خصوصی مثلا میتونی هرچی که دلت میخواد بگی، نه، باید در نظر میداشتی که جلوی این همه آدم داری حرف میزنی. ریحانه اومد، من شخصا تجربیات خودم و یعنی اونی که اتفاق برای خودم افتاده میگم، من وقتی بوسیدمش داغ بود، تب داشت، ولی خیلی آروم بود، عین یه بره، یعنی باور کردنی نیست اینقدر این بچه، ما داشتیم بالا پایین میپریدیم، اون با آرامش جواب میداد، خیلی آروم بود، بیش از اونی که فکرشو بکنید. جالبه که حال همه کسانی که میشناختیم پرسید. بعد اول جلسه اینجوریه که تو خودتو به اون راه میزنی، انگار نه انگار تو یه همچی جلسه‌ای هستی با این معنی که کمتر از مثلا 15 ساعت بعد دیگه اون جوان، اون فرد زندانی دیگه زنده نیست. هی انگار ذهنت میخواد پس بزنه و تو میخوای بگی که این مثل یه ملاقات عادی دیگه است که ما داشتیم در طول این مثلا 7 سال و 4 ماه. این مدلی که مثلا شالی که سرش بود روش گلوزی، یکی از معلمای زندان براش گلوزی کرده بود، عکس یکی دو تا پروانه بود و این شال یکی دو روز قبل به دستش رسیده بود. مثلا فکرشو بکنین توی همچین جلسه من برگردم با لبخند مصنوعی بگم که ای بالاخره شال تو داد معلمت، نمیدونم خانم فلانی، بعد آره داد، میبینی رنگشو. یعنی اول جلسه اینه، مثلا به مادرم میگفت که مامانی مراقب قند خونت هستی دیگه، هی سعی میکنی که اینو عادی و عادی تر نشون بدی، ولی هرچه زمان میگذره، اینی که میگم زمان میگذره نه ساعتها بگذره بلکه هرچی ثانیه ها میگذره، تو بیشتر متوجه میشی که این یک جلسه عادی نیست و تو نمیتونی پنهانش کنی. ما تنها چیزی رو که در این جلسه تونستیم کنترل کنیم گریه نکردن هممون بود تا ثانیه آخر. اینو بگم که 7 سال و 4 ماه ریحانه زندان بود و من حسرت اینو داشتم که مثل دوران بچگیش بیاد رو پاهای من بشینه. بارها و بارها اینو ازش خواسته بودم، تو رو خدا بیا 2 دقیقه بشین رو پای من، من حس کنم که تو دوباره بچه شدی و من برگشتم به زمان قبل و این اتفاقات همه یک رویا بیشتر نیست، از این کابوس من بیدار میشدم. و ریحانه نپذیرفته بود اینو، ولی اون جلسه بهش گفتم که ریحانه 1 دقیقه بیا رو پای من بشین، و این میگم مثل یه بره همیشه مخالفت میکرد، اومد و نشست رو پای من، این یه بچه نشست رو پای من، اینجوری پاش رو از کنار پای من، مثلا 2 تا پاش کنار پای من بود، من بغلش کردم، شالم رو باز کرد. الان یادم میاد که لباش به این لاله گوشم میخورد و توی گوشم گفت که هرچی که پیش آمد مامان یادت باشه کنترل خودتو به خاطر من از دست نده، به خاطر من تعادل خودتو همیشه حفظ کن. و این تنها خواسته‌ای بود که این بچه داشت. چیز دیگه‌ای که به من گفت این بود که ازت خواهش میکنم دنبال توقف حکم نباش، یک قسمم داد جون من نمیدونم فلان، بذار یک سره بشه، من دیگه تحمل این شرایط رو ندارم، هر روز دارن منو ساعت‌ها میبرن چیز میکنن، نگه میدارن، بازجویی میکنن، تحت فشارم. حتی آقای دکتر افروز، رئیس جامعه روانپزشکان ایران، یعنی واقعا من باورم نمیشه موقعی که آدم میبینه این افراد رو در شرایط عادی، باورش نمیشه که پای این افراد داخل زندان و در چنین جلساتی وجود داره. دکتر افروز در اون سال 93 ریحانه منو برده بود و تحت فشار روانشناسانه قرار داده بود برای گرفتن یک نامه، همون نامه‌ای که حکومت ازش خواست و ننوشت. شرم برو. من بارها پیش از مسئله ریحانه با دکتر افروز روبرو شدم در مسائل مختلف، جلسات مختلف، حتی در مدت کوتاهی به نوعی در یک محل ما همکار بودیم در یک خانه فرهنگی، و این خیلی برای من تکان دهنده است که بگم رئیس انجمن روانپزشکان ایران برای به زانو در آوردن یک زندانی که سعی کرد مقاوم باشه از حیله های روانشناسانه هم استفاده کرد. این جلسه وقتی که میگم به سرعت هم میگذره، مامورا به ما گفتن که، یعنی آقای یوسفی گفت که دیگه جلسه ملاقات تموم شده و یواش یواش خدافظی کنید. اصلا باور کردنی نیست که در عرض چند دقیقه تو یهو یک دنیا حرف توی وجودت، یک دنیا نگاه کردن، یک دنیا تمنای بغل کردن، یک دنیا خواستن اینی که ببوسی این زندانی رو، مگه پایان داره؟ یه دفعه به وجودت هجوم میاره، جوری که من دختر کوچیکم خب خیلی امیدوار بود به اینی که ریحانه بر میگرده. مدت ها گریه میکرد و میگفت که من کم بوسش کردم چون فکر میکردم که بر میگرده. اما سوال من از این دخترم این بود که تو فرض کن مثلا به جای 5 تا بوس 50 تا بوس میکردی، واقعا بسته؟ 50 تا بسته؟ فرض کن که به جای مثلا 4 بار بغل کردن 400 بار بغلش میکردی، تو هر چقدر این عزیز رو بغل کنی بوس کنی باز کمه، باز کمه، اصلا عددی نیست. به هر حال این جلسه به دستور آقای یوسفی پایان پیدا کرد. من از ایشون خواستم که بگن ریحانه رو از اینجا کجا میبرن، ایشون گفتن که این یک به اصطلاح یک دستور محرمانه است و ما اجازه نداریم به شما بگیم کدوم زندان. هر چقدر ما اصرار کردیم که آقا خب ما باید بریم پشت در کدوم زندان بشینیم، این یه حقه که در صورتی که مثلا خانواده موفق به دیدار آخر میشن بدونن که این زندانی کجا میره. ایشون گفتن نه، دستور از بالا رسیده و ما نمیتونیم به شما بگیم، اما به شکل به اصطلاح این مدلی که میخوان بگن که من یواشکی به شما دارم میگم، فقط یواشکی مثلا جلوی اون همه مامور به ما گفتن که فقط اینو بدونین که در استان تهران یا البرزه، یعنی یا زندان اوینه یا زندان رجایی شهره یا زندان قزلحصاره یا ندامتگاه مرکزی کرج همون کچوییه. خب ما بین این چهار زندان باید میگشتیم تا یه جا رو پیدا کنیم. حالا ریحانه رو میخوان ببرن، هر قدمی که برمیداریم تو بغل یکی میره، میاد تو بغل من، من میبوسمش، میگم خداحافظ عزیزم، میره تو بغل پدرش، پدرش میبوسش، میره تو بغل مادر بزرگش، خواهرش، و همینطوری این بچه رو دو سه تا گاردی که باهاش بودن چند قدم دورش کردن، هنوز خیلی دور نشده بود. من گفتم که نه بذاریم من دوباره، من یه بوس دیگه بکنم. دوباره من دو قدم رفتم جلو، اون دو قدم برگشته، ما هم دیگر بغل کردیم، بوس کردیم، دوباره همین دور تکرار شد. دو سه بار این بچه رفت و اومد و من دفعه آخرش گفتم که چیزه، گفتم ریحانه یادته از خونه که داشتی میرفتی؟ من فکر نمی کردم که دیگه اون آخرین باری باشه که تو خونه باشی. آب پشت سر تو نریختم، نمیدونم چرا الان اینقدر دلم خواد آب پشت سر بریزم که روشن باشه پشتت. بعد گفت مامان آب کجاست؟ یه سرباز یه شیشه آب معدنی دستش بود به من داد، من اونو پاشیدم. این یکم رفت دوباره خودش برگشت، همدیگه رو بوسیدیم و دیگه بردنش. تقریبا یه 20 قدم ما تو حیات بودیم دیگه، 20 قدم که رفت من دیدم ریحانه برگشت که پشت سرش رو نگاه کنه. شاید فکر میکرد که ما دیگه رفتیم و کسی اونجا نیست، چون ما همه بهت زده و در سکوت بسیار عجیبی وایساده بودیم، مثل مجسمه، هممون عین مجسمه بی حرکت، فقط به حرکت این زندانی نگاه میکردیم. این کسی که با چادر سرمه‌ای در حالی که دو طرفش مامورا وایسادن و دارن میبرنش، ما داریم نگاه میکنیم. برگشت و ما رو نگاه کرد، خیلی زود سرش رو چرخون بدون هیچ عکس العملی و بعد یک کمی دیگه که رفت جلو به یه در، در واقع یه دیوار نرده‌ای رسید، اونجا هم یه دور چرخید نگاه کرد، از در نرده‌ای که رد شد دیگه همینجوری چادرشو جمع کرد و در آهنی که دیواره دیگه، ما پشت اون در رو نمیتونستیم ببینیم، یه کوچولو سرشو چرخون و دید که همچنان ما هستیم ولی کامل برنگشت دیگه. من اونجا نمیدونم، خودم به یاد ندارم، ولی خواهرم میگه که تو اونجا وقتی که برگشت بلند خداحافظ گفتی و این خداحافظ دل منو بد جوری لرزون، جوری که خواهرم زانواش سوز شد و نشست زمین، به خاطر اینکه خواهرم هم این اعتقادو داشت که ریحانه جان تو بر میگردی فردا صبح، من مطمئنم که میریم دنبال به اصطلاح این کارهای برگه و این چیزا برای آزادیت که برگردی خونه. و بعدها به من گفت وقتی تو خداحافظو که گفتی من یه جوری دلم ریخت. حالا ما از زندان اومدیم بیرون، دیگه اونجاست که میتونیم داد بزنیم، گریه کنیم، خیلی پرفشاره، خیلی پرفشاره، لحظه ای نمیتونین تصورشو بکنین که خداحافظی کردن با یک جوان سالم که زنده است معنیش چیه. اما از اون طرف اون خانومی که دیروز من باش حرف زدم، حرف سر این بود که آیا تو دلت نمیخواست همون بغلی رو که من کردم داشته باشی؟ گفت وای چرا؟ چرا؟ ای کاش من اون مثلا دو تا بوس اضافه از برادرم میکردم. میدونید چه ملاقات آخر داشته باشی چه نداشته باشی، درد سوزنده و جانکاهی به بازمانده تحمیل میشه. همون جوری که حکومت واقعا خانواده شهرام احمدی و اون 18 19 20 نفری که باهاش اعدام کردن تحت این فشار قرار داد که بهشون گفت که بیاین برای ملاقات آخر. این خانواده ها سراسیمه سنندج حرکت کردن، با من تماس گرفتن که ما حرکت کردیم و داریم از سنندج دور میشیم. رسیده بودن زنجان، بهشون گفته بودن که نه دیگه ملاقات دیگه نرین زندان رجایی شهر، برین کهریزک. و فکر کنید که اینا با چه امیدی اومده بودن برای دیدن شهرام و عزیزان دیگه شون و بعد ناامید شدن و در واقع حتی جنازه هاشون هم به نوعی تحت شرایط خیلی سخت امنیتی اینا موفق شده بودن که ببینن. و طوری که میدونید جایی که شهرام احمدی دفن شد، وقتی که خانوادش چند روزی بعد از اعدامش برگشتن تا ما بریم، رفتیم بهشت زهرا برای گرفتن قبر، گفتن که اصلا چنین کسی اعدام نشد و بدتر این خانواده ها سرگردان شدن. این بازیه که داستان اعدام از هر طرفش که دست میزنی بهش ازش چرک و خون میاد. از هر طرف به هر اتهامی هر کسو که اعدام میکنن وقتی که وارد یا نزدیک میشی به این موضوع ازش درد، دود، نمیدونم خون، رنج ازش فقط متساعد میشه. میدونم که آیه و حدی این برنامه‌مون خیلی برنامه تلخیه، من تازه سعی کردم بسیار ساده و گذرا این مسئله رو به اصطلاح بگم. شاید بد نباشه مخاطبین لحظه ای این تصاویری رو که گفتم برای خودشون در نظر بگیرن و بهتر متوجه میشن که چه چیزهایی پشت این ملاقات آخر وجود داره و چه چیزهایی پشت نداشتن ملاقات آخر. این خیلی اهمیت داره. متاسفم از اینکه این برنامه تلخ بود.
خواهش می‌کنم خانم پاکروان، باز هم یاد ریحانه گرامی باد. همچنین میدونم که خب زادروزشون همین روزها هم هست، خجسته باد میگم چنین زادروزی رو هم. و اشاره داشتیم دو درد اینجا نهفته بود، چه ملاقات بروی و یا اینکه نظر این باشه که به ملاقات نرویم، کدوم بهتر است. اما دردناکتر خانم پاکروان اشاره که داشتین به آنهاییست، به خانواده هاییست که میگوین بیاییم برای آخرین ملاقات، ولی قبل از اینکه اینها پاشون برسه فرزندشون رو اعدام میکنن و تازه هم بهشون نمیگن کجاست. این بسیار دردناکتره به نظر من، نرفتن به ملاقات و یا اینکه رفتن و دیدن برای آخرین بار. و جنات هایی که جمهوری اسلامی داشته در این 40 سال که یکی و دوتا نیست، چه اعدام بشه چه ملاقات بدن چه ندن، به هر روی جناتیست علیه بشریت. اعدام قتل دولتیست، یعنی قاتلن، آدم میکشن ولی دولتیست با این است. به خاطر همینه که شعار ما همیشه در بخش مادرانها و در بخش های دیگر نه به اعدام بوده. خانم پاکروان سپاس از حضورتون در برنامه امروز. همین روزها شما اشاره داشتین به زادروز ریحانه جان که در همین روزها بوده. زانیار مرادی که چند پیش اعدام شد هم زادروزی داشتن. در این مورد هم آیا سخنی داریم برای شنوندگان؟
بله، من روز تولد زانیار 3-4 روز پیش بود با مادرش تماس گرفتم، بهش در واقع یادآوری کردم که فراموش نشده پسرش. ایشون خیلی پردرد و پررنج بودن و من ازش خواستم که برام تولد زانیار رو تعریف کنه. صحبت کرد دربارش که توی خونه این بچه به دنیا اومده، 20 ماه تقریبا از برادر بزرگترش کوچیکتره، طوری که وقتی که زانیار راه رفتن یاد میگیره کسانی که میدیدن فکر میکردن که زانیار و دیار دوقلو هستن. شروع کرد آمنه مرادی درباره به دنیا اومدن، بچگیای زانیار صحبت کردن، خاطراتشو گفت و کمی حالش بهتر شد، ولی مسلمه که حالا این زخم وجود داره، همچنان زخم تازه‌ایه تا به مرور کمی باهاش خو کنه. من ازش خواستم که به یک دکتر روانشناس مراجعه کنه، شاید کمک بکنه به، چون به من کمک کرد. مراجعه به روانکاو تا حد زیادی میتونه آدم رو در باور کردن این فاجعه‌ای که سرش اومده کمک کنه. به هر حال تولد این پسر عزیز که الان مدتی دیگه در بین ما نیست در آبان ماه و یادی میکنیم از زانیار عزیز و مادر نازنینش که بسیار روزهای سختی رو داره میگذرونه.
یادشان گرامی. خانم پاکروان، روز 13 آبان هم امروز سال روز اعدام شیرکوه معارفی هم هست که به راستی مانند نامش شیر کوهستان بود. یاد شیرکوه معارفی را هم گرامی می‌داریم در این بخش از برنامه.
بله، شیرکوه معارفی، حبیب الله گلپری و تعداد بسیار زیادی اگه بخوایم اسم لیست کنیم وجود دارن که در آبان ماه از آغوش مردم ایران روبوده شدن و به خاک سپرده شدن. یاد همشون گرامی.
یادشان گرامی. سپاسگزارم خانم پاکروان و می سپارم سخن پایانی را.
زنده باشین. طبق هر هفته، روال هر هفته، شعار این برنامه اینه که در سیاه‌ترین روزهای تاریخ ایران ما یا باید شمع باشیم یا آینه. راه سومی وجود نداره.
سپاس از حضورتون در برنامه امروز.
زنده باشین. خدا نگهدار.